بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 217، سطر 9. استاد مروی، جلسه 11، مورخه 11/7/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، و ان کان وکیلا فی التصرف المالی که اکثر الوکلاء، فان کان مستقلا فی التصرف فی مال الموکل بحیث یشمل فسخ المعاوضه بعد تحققها، نظیر العامل فی القراض و اولیاء القاصرین فالظاهر ثبوت الخیار له. بحث در این بود که آیا برای وکیل خیار مجلس ثابت است یا نه. مرحوم شیخ فرمودند وکلا بر سه قسمند. سلام. قسم اول وکیل در اجراء عقد بود. سلام. فرمودند این وکیل خیار نخواهد داشت. بحثش گذشت. قسم دو بیلیست که از طرف مالک اجازه دارد مطلق تصرفات رو انجام بدهد، حتی فسخ یک معامله رو، که به این وکیل در اصطلاح میگن وکیل مفوض. سلام. که همه چیز به او تفویض شد، مثل عامل در باب مضاربه که شما 1,000,000 تومان در اختیار زید قرار میدید، میگید با این پول هر معاملهی دلت میخواد انجام بده، نصف سود مال من، نصف سود مال شما، دیگه اون عامل اختیار تام داره، ماشین بخره، خانه بخره، زمین بخره، مواد خوراکی بخره، معامله رو فرض هر کار بکنه اختیار تام داره. در سود و زیان شما شریک. آیا این گونه وکیل خیار مجلس دارد یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند برای این وکیل خیار مجلس ثابت است، به خاطر این که روایات باب شامل این وکیل می شود. روایات میگه خریدار و فروشنده بیعان خیار دارن، در این وکیل بیع صدق میکنه، واقعا خریدار یا فروشنده است، پس بنابراین خیار مجلس خواهد داشت. در این قسم مرحوم شیخ چهار نکته رو ذکر میکنم. نکته اول میفرماین با این توضیحات ما کلام محقق ثانی در جامع المقاصد باطل می شود. ایشون ادعا کرده است که از روایات بحث خیار مجلس کلمه بیعان به ذهن تبادر می کند خصوص مالک، به این بیان که به این دلیل که اغلب افرادی که در خارج داد و ستد می کنند و بیعند، خریدار و فروشنده اند، مالکین هستند، پس به حکم غلبه این موضوع به مالکین اختصاص دارد، شامل وکیل مفوض نمی شود. مرحوم شیخ می فرمایند این مدعا باطل است، ما همچه غلبه ای در خارج نداریم، موارد فراوانی داریم که وکلا از طرف مالکین خرید و فروش میکنن، پس این غلبه ممنوع است و ما اضافه می کنیم که غلبه خارجی لفظ رو تخصیص نمی زنه. در فرض که در خارج اغلب خریدها توسط مالک انجام بشه، این باعث نمی شود که ما بگوییم لفظ بیعان در این روایات فقط اختصاص به مالک داره، نه بیع یعنی کسی که خرید و فروش میکنه، و این بیع شامل این وکیل هم میشود، پس او خیار خواهد داشت. این یک نکته. نکته دوم، آیا در این صورت که وکیل ها خیار مجلس دارند، اگر مالکین اصلی هم در جلسه عقد حضور داشتند، مالکین اصلی هم خیار مجلس دارن یا نه؟ شیخ انصاری میفرماید اینجا دو احتمال است. احتمال اول احتمال صاحب حدائق است، ایشون برعکس محقق ثانی فرموده است خیار مجلس اختصاص داره به کسی که عقد رو خونده است و آن هم وکیل است. این عقد به موکل ارتباط نداره تا خیار مجلس داشته باشه. مؤید شمعین است، دیروزم اشاره کردیم که اگر مالک قسم خورد خانه‌شو نفروشه، به وکیل وکالت داد، وکیل خانه او رو فروخت، این بیع موکل حساب نمیشه. پس بنابراین موکل نباید کفاره بده. پس نتیجه این احتمال این شد، این بیع وکیل است، فقط او خیار مجلس داره نه مالک است. این یک احتمال. احتمال دوم که نظر شیخ انصاری است این است که موکلین و مالکین اصلی هم اگه در مجلس عقد باشن خیار دارن، به خاطر این که قبلن هم اشاره کرده ایم از روایات استفاده می شود که خیار یه حقیست که شارع به صاحب مال داده است که اگر پشیمان شد بتونه عقد رو به هم بزنه، و ثبوت این خیار برای وکیل به خاطر این است که وکیل نایب مالکه، پس بنابراین خود مالک و خود منوبعن به طریق اولا این حق رو خواهد داشت، و اگه در مجلس عقد باشه میتونه عقد رو به هم بزنه. این هم نکته دوم. تا اینجا عبارت بخونیم وارد نکات بعدی میشه. خب سود و زیان به جیب چه کسی میره؟ نه نه، حساب کنیم به جیب چه کسی میره؟ در باب وکیل مفوض که این قسم ما، سود و زیان هم به جیب مالک میره هم به جیب وکیل مفوض. پس بنابراین هم وکیل مفوض خیار داره هم مالک خیار داره، مثلا عامل در باب مضاربه. مثلا اگه عامل در باب مضاربه نباشه، بر فرض که تصویر کنیم عامل در باب مضاربه نباشه، پس مالک اصلی که سود و زیان رو میبره حق الخیار رو خواهد داشت. یه حق الخیار شه به دیگری تفویض کرده، اشکالی داره؟ پس باز اشکالی ایجاد نمی کنه. عبارت دقت کنیم: و این کان وکیلا فی تصرف المالی. قسم اول از وکلا این بود که وکیل در اجرای عقد بود، فقط عقد رو میخوند، صیغه رو میخوند. اون قسم گفتیم وکیل خیار نداره. قسم دوم این است که اگر شخص وکیل باشه در تصرف مالی، پول رو در اختیارش گذاشته، گفته با این پول داد و ستد کن، هر نوع داد و ستدی که میخوای سودشو بیار به من بده، یه چیزی بهت میدم. مثلا که اکثر الوکلا، مثل اکثر وکلا که این چنینه، فانکان مستقلا فی التصرف فی مال الموکل. اگر وکیل مفوض باشه، اگر مستقل در تصرف باشه در مال موکل، مثل اینکه پول در اختیارش گذاشته برو هر کار میخوای انجام بده، به حیث و یشمل و فسخ المعاوضه بعد تحققها، به جوری که شامل میشود فسخ یک معاوضه رو بعد از تحققش، مثل اینکه همین پول در اختیارش میذاره هر کار دلت میخواد انجام بده، این مختاره بره یه بیعی انجام بده، وقتی میبینه این بیع به مصلحت نیست فسخش کنه. نظیر عامل در باب قراض. قراض اسم دیگر مضاربه است، با قرض اشتباه نشود. جواهر جلد 26 صفحه 336 نگاه کنید. صاحب جواهر عبارتی از مرحوم مسالک شهید ثانی در مسالک نقل میکنه، اسم دیگر مضاربه قراض هست. نظیر عامل در باب مضاربه که پول در اختیارش میذاره میگه برو با این پول معامله کن، در سود و زیان با هم شریکی. و اولیاء قاصرین، شارع مقدس، بچه‌ای که کوچکه ممیز نیست، سود و زیان چه تشخیص نمیده، مال و ثروتی داره، ولی او رو به عنوان ولی و وکیل او قرار داده، انواع تصرفات رو میدونه انجام بده. آیا همچه وکیلی خیار مجلس داره یا نه؟ فظاهر ثبوت الخیار له، ظاهر این است که خیار برای این وکیل ثابته. لعموم النص در روایات داره بیعان، بیعان یعنی خریدار و فروشنده. این مالک واقعا اینجا خریداره، واقعا فروشنده است، لذا مالک اصلی خبر نداره. این وکیل خودش میاد این جنس رو انتخاب میکنه، پول رو میده، جنس رو میگیره، باز دوباره جنس رو به کس دیگه میفروشه، باز از اون پول میگیره، مالک اصلی خبر نداره. پس خریدار واقعی خواهد بود، نص شاملش میشود، لذا این وکیل مفوض خیار مجلس خواهد داشت. گفتیم چهار نکته رو در ضمن بیان میکنن. نکته اول، اشاره میکنن به کلام جامع المقاصد محقق ثانی، و دعوا تبادر المالکین ممنوعه. ما ادعا کنیم که از این روایات، از بیعان، از متعاقدان، مالکین تبادر میکنن، خریدار و فروشنده، یعنی خریدار و فروشنده ای که مالک هم باشن،
به چه دلیل؟ به دلیل تمسک به غلبه، چون در خارج اغلب افرادی که خریدار و فروشندن مالکن، لذا بگیم بیعان تبادر میکنه، انصراف داره به جایی که خریدار و فروشنده مالک باشه، شامل وکیل مفوض نمیشه. خصوصا این ادعای تبادر مالکین از این روایات ممنوعه، مخصوصا اذا استندت الى الغلبه، وقتی این دعوا مستند به غلبه باشه، چون در خارج اغلب افرادی که بیع انجام میدن مالکن، بیعان یعنی بیع مالک، این ممنوعه. چرا؟ فان معامله الوکلاء والاولیاء لا تحصى، معامله وکیل و ولی قاصر در خارج اونقدر زیاده که قابل احصا و قابل شمارش نیست. هزاران مورد داریم وکیل و ولی از طرف موکل و مولا علیهش بی انجام میده. پس بنابراین این غلبه شما ممنوعه که در خارج اغلب اوقات مالک از خرید و فروش میکنه. ثانیا ما از خارج گفتیم بر فرض که شما استقرار کنید بگید 80% از بیعا هم در خارج توسط مالک انجام میشه، غلبه خارجی باعث نمیشه و شما ظهور لفظ رو محدود کنید. بیعان یعنی خریدار و فروشنده، شامل وکیل مفوضم میشود. یک نکته. نکته دوم، و هل یثبت للموکلین ایضا مع حضورهما، آیا خیار مجلس در این صورت برای موکلین هم ثابت است با حضورشون در مجلس عقد؟ اگر اینجا وکلا در مجلس عقدن، موکلین هم در مجلس عقدن، وکیل ها صیغه بیع رو خوندن، آیا موکلین هم خیار مجلس دارن یا نه؟ کما تقدم عن التذکره، چنانکه در ابتدای بحث، در ابتدای این مسئله عبارتی از تذکره نقل شد که برهوم علامه در تذکره فرمودن آیا موکلین هم با حضورشون در مجلس عقد خیار مجلس دارن یا نه؟ اشکالون. اینجا دو احتماله. احتمال اول، عرض کنم احتمال صاحب حدائقه، من تبادر المتعاقدین من النفس، صاحب حدائق برعکس محقق ثانی می فرماید از روایات باب خیار مجلس بیعان تبادر می کنه، یعنی متعاقدین، کسی که عقد رو خونده، کسی که عقد رو خونده وکیل مالک نیست، پس بنابراین مالک اصلی خیار مجلس نداره. من تبادر المتعاقدین من النفس، از این که تبادر می کند متعاقدین از نفس، از روایات باب خیار مجلس، معیدشم اینه که بیع وکیل بیع موکل حساب نمی شود، به خاطر این که دیروزم گفتیم از صاحب حدائق نقل شد، ایشون می فرماید اگر کسی قسم خود خانش نفروشه، خودش نفروخ خانه رو، کسی رو وکیل گرفت خانش فروخ، اینجا کفاره قسم نباید بده، به خاطر این که بیع وکیل بیع موکل حساب نمیشه. اینجا هم بیع وکیل ربطی به موکل نداره، وکیل این خانه رو فروخته، پس او خیار مجلس داره. وقد تقدم معیدش این عدم و حنس الحالب، حنس قسم نمیشود نسبت به کسی که قسم خورده بر ترک بیع به بیع وکیلش، اگه وکیلش فروخ بیع او حساب نمیشود، پس بنابراین فقط وکیل خیار مجلس داره، بیع وکیل بیع موکل نیست. این احتمال صاحب حدائق، بگیم موکل خیار مجلس نداره. احتمال دوم که مرحوم شیخ همین احتمال دوم رو تقویت میکنن که نه، موکل هم خیار مجلس داره. به چه دلیل؟ دلیلش اینه و من ان المستفاد من ادلت سایر الخیارات، دلیل احتمال دوم این است که اون چی که استفاده میشود از ادله سایر خیارات و خیار حیوانی که مقرون به این خیار شده در بعضی از نصوص، در بعضی از روایات خیار حیوان با خیار مجلس ذکر شده، این روایت سایر ادله خیارات رو که بررسی میکنیم، ملاک در خیار اینه، کون الخیار حقا لصاحب المال شرعا، خیار یه حق شرعی است برای صاحب مال، برای مالک، ارفاقا له، به خاطر ارفاق برای او، شارع به خاطر اینکه صاحب مال پشیمان نشه، کلا سرش نره، خیار مجلس گذاشته، سایر خیارات رو براش مشخص کرده. و ان ثبوته للوکیل لکونه نائبا عنه، و اینکه ثبوت خیار برای وکیل به خاطر اینکه اون وکیل نایب از مالکه، یستلزم ثبوته للمنوب عنه، مستلزم ثبوت این خیار مجلس است به طریق اولا برای منوب عنه، وقتی وکیل خیار مجلس داره چون نایب از مالکه، به طریق اولا مالکی که خودش در مجلس عقد وجود داره، صاحب این مال هست، فکر کنه اگه پشیمان از عقد بود خیار مجلس داره. الا ان یده هم فرمان، مگر اون احتمال اول رو بگیم مثل صاحب حدائق، بگیم دخالت داره در خیار مجلس مباشرت عقد، اون کسی که عقد رو خونده خیار مجلس داره، که اینم گفتیم ضعیفه. الا ان یده هم، الا این که ادعا شود مدخلیت مباشرت برای عقد در خیار مجلس، در خیار مجلس دخالت داره مباشرت در عقد، کسی که عقد رو خونده خیار مجلس داره، اونم وکیله. فلا یثبت لغیر المباشر، طبق این احتمال برای غیر مباشر ثابت نمی شود، ولی این احتمال رو ما در قبل تضعیفش کردیم. گفتیم نخیر، ظاهر نصوص این خریدار و فروشنده، خریدار و فروشنده شامل وکیلم می شود، خب موکل و صاحب مالم برش خریدار و فروشنده صدق می کند. ولکن الوجه الاخیر لا یخلو عن قوته، این وجه اخیر، این احتمال دوم خالی از قوت نیست که بگیم موکل هم در اینجا خیار مجلس خواهد داشت. و حین اذن فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار به اشخاص کثیره. نه، این اسقاط حق نیستش. ببینید این ثبوت موضوعه، هیچ اشکال نداره که موضوع ثابت بشه، این حق مشترکاً برای چند نفر ثابت بشه. و این میگه آقا تو این جنس رو، تو این پول منو بگیر، درست؟ این پول دست تو باشه، هر جور معامله‌ای که میخوای انجام بده در سود و زیانش با هم شریکیم، درست مثل باب مضاربه. در خود باب مضاربه هم آقا این دارن، اگر مالک اصلی آمد یه وقتی عرض کنم که براش اینجوری مهرس شد که این عملی که مالک، این عملی که عامل داره انجام میده، عامل در قراض، این موجب زیان هست، فورا میتونه مالک جلوشو بگیره، چون این حق که برای وکیل ثابته به نیابت از موکله، پس بنابراین موکل به طریق اولای حق رو خواهد داشت. بله؟ هیچ فرقی نمی کنه. نه ببینید، اگه ضرر برای وکیل داشته باشه، لا معنی برای مالک هم داره، چون در باب مضاربه هر دو در سود و زیان با هم شریکه. این نمیشه بگیم مضاربه تفویض بشه برای وکیل ضرر داشته باشه، برای مالک ضرر نداشته باشه، نه، چون ملاک مضاربه اینه که هر دو در سود و زیان شریکه. پس اگر این معامله ضرری باشه برای هر دو ضرری است، اگه منفعتی باشه برای هر دو منفعت داره. دقت کن نکته سوم، مرحوم شیخ میفرمایند بنابراین مبنای ما که گفتیم موکل هم خیار مجلس داره، طبق این مبنا ممکنه در یه مجلس عقد چندین نفر موجود باشن، همشون دارای خیار مجلس. مثلا مالک اصلی وکیلی رو گرفته، بهش گفته با این پول هر تصرفی میخوای انجام بده، چون وکالت مطلق بوده باز او هم رفته یه وکیل دیگه گرفته، در طرف مشتری هم همینطور، سه نفر از طرف بایع موجودن، سه نفر از طرف مشتری موجودن، عقد خونور به عنوان بایع و سه نفر به عنوان مشتری. بعد در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند از طرف بایع و مشتری هر کدام که زودتر از این حق استفاده کرد، این حق از سایرین ساقط می شود. مثلا تا عقد خونده شد یکی از این دو وکیل از طرف بایه فهمید کلا سرشون دسته، میگه فسختو دیگه عقد از این طرف فسخ میشه، حق ساقط میشه، دیگه دو نفر دیگه حقی ندارن ازش استفاده کنن. یا اگر خود مالک اصلی دید بیه خیلی خوبیه، فوراً گفت حق خیارم رو ساقط کردم، بیه از طرف اینها لازم میشه، حقشون ساقط میشه، دیگه دو نفر دیگه حق ندارن چیزی بگن. سوال در باب بی، ما شنیدیم یه قانونی هست که الفاسخ مقدم علی المجیز، کسی که بیع رو فسخ میکنه قولش مقدم است ولو زمانا متأخر باشه، حرف او قبول میشه. چرا در این موردم این چنین نگوییم که از این سه نفری که به عنوان بایه حق خیار مجلس دارن، قول اولی ملاک نیست؟ اگه اختلاف داشتن قول اون فردی ملاک است که بیع رو فسخ کرده باشد، چون فسخ کننده قولش مقدم است. مرحوم شیخ می فرمایند این قاعده درست است ولی موردش اینجا نیست. مورد این قاعده در جایی است که دو نفرن، دو تا حق مستقل دارن از دو طرف، یکی بایه است یکی مشتری است. اینجا بایه امروز عقد رو اجازه میده، لازمش میکنه، یک ساعت بعد مشتری عقد رو فسخ میکنه. اینجا عقد فسخ شده چون قول فاسخ مقدم است، قول فسخ کننده با فسخ او اجازه بایع فایده ندارد. ولی در ما نحن فی یک حق است متعلق به سه نفر، هر کدام زودتر از این حق استفاده کردن از اون دو نفر دیگه این حق ساقط خواهد شد، چون یک حق بیشتر نیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم می‌فرمایند حالا که خیار مجلس برای موکلین هم ثابت شد، سقوط این خیار چگونه است؟ آیا خیار مجلس در این صورت ساقط می شود به رفتن دوتا وکیل؟ یا ساقط می شود به رفتن دوتا موکل؟ موکلین از مجلس عقد رفتن بیرون، خیار مجلس ساقط میشه؟ یا نه قیام خیار مجلس به وجود همه است، سقوطشم به این است که مجموعه وکلا و موکلین از مجلس عقد برن بیرون؟ پس اگر چهار نفر از این افراد از مجلس عقد بیرون رفتن، مالک اصلی موند از یک طرف، وکیل موند از طرف دیگر، بازم با وجود این دو نفر خیار مجلس ثابت است. مرحوم شیخ همین احتمال اخیر رو انتخاب میکنند. میفرمایند خیار مجلس وقتی ساقط است که همه این افراد ذی حق از مجلس عقد بیرون برن. اگه دو نفرشونم از طرفین باقی بمانن، خیار مجلس وجود خواهد داشت. با ذکر این نکته احکام این قسم هم تمام میشه. عبارت رو دقت کنید: وحین اذن فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیره. در این هنگام که ما گفتیم موکلین و مالکین اصلی هم مثل وکلا خیار مجلس دارن اگه در مجلس عقد حاضر باشن، میفرماین نتیجهش این میشود فقط یتحقق فی عقد واحد، گاهی محقق میشود در یک عقد خیار برای اشخاص کثیره. من طرف واحد ممکنه دیگه، اینجا احتمالات فراوان میشه، ممکنه بایه چهار تا وکیل گرفته، هر چهار تا وکیل با خود بایه در مجلس عقد وجود دارن، پنج نفر دارای وکالت میشن، مشتری هم خودش به عنوان مالک اصلی آمده، پنج نفر از طرف بایه خیار مجلس دارن، مشتری یه نفر خیار مجلس داره، اومن از طرفینه یا بایه هم چهار تا وکیل داره، وکیل مفوض و مختار در تصرفات، مشتری هم 4 تا وکیل داره، برای 8 نفر در همه هم در مجلس حاضرن، برای 10 نفر خیار مجلس ثابت میشن. پس ممکنه اشخاص کثیری در عقد واحد خیار مجلس داشته باشن. خب بنابراین فکل من سبق من اهل طرف الواحد الى اعماله نفذه، پس هر کسی که پیشی بگیرد از اهل طرف واحد، از طرف بایع مثلا به اعمال خیار، این سبق و پیشی گرفتن او نافذ است و سقط خیار الباقی، خیار بقیه ساقط میشه به لزوم العقد. اگر یک وکیل از طرف بایع آمد گفت اسقاط کردم خیار مجلس رو، دید بیع خوبیه، گفت خیار مجلس رو اسقاط کردم، خب اینجا عقد لازم میشه، سایر افراد از طرف بایع حق ساقط میشه، دیگه حق سخن گفتن ندارن. او به فساخی، یا نه یک وکیل از طرف بایع آمد احساس کرد کلا سرشون رفته، عقد رو فسخ کرد، گفت آقا خیار مجلس داریم، عقد رو فسخ کردم، عقد فسخ میشه از طرف اینها، اون 3-4 نفر دیگه که از طرف بایع هستن حقی ندارن، یک حق بود، نفر اول استفاده کرد، حق ساقط شد. ولیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز. سوال، ما در عقد بیع قانون کلی شنیدیم که فاسخ مقدم بر مجیزه، اینجا بگیم 4 نفر 5 نفر از طرف بایع حق فسخ دارن، اولی گفت اجستو، دومی هم گفت اجستو، یا اسقط تو خیاری، سومی گفت فسخ کردم، او قول سومی باید مقدم باشه چون فاسخ مقدم بر مجیزه. میفرماین نه، لیس المقام از موارد تقدیم فاسخ بر مجیز، فسخ کننده بر اجازه دهنده قولش مقدمه. چرا؟ فإن تلک المسأله فيما اذا ثبت للجانبین، اون مسئله ای که فاسخ بر مجیز مقدمه در اون موردی است که حق ثابت باشه برای دو طرف، دو طرفن، یکی بایع یکی مشتری، هر دو حق دارن. اینجا بایع اگر بیع و اجازه کرد، مشتری بعد بیع و فسخ کرد، فاسخ مقدمه، اینجا دو تا حقه. ولی هازا فرض من جانب واحد، اما این بحث ما فرض یک حق از یک جانب، 5 نفرن از طرف بایع حق الخیار دارن، یک کدومشون که گفت فسخت و یا گفت اجست و عقد را اسقط تو خیاری، حق ساقط میشه، افراد دیگه از طرف بایع دیگه حق خیار مجلس نخواهند داشت. خب بله، حق خیار مجلس مشتری و افرادش برای خودشون ثابته. نکته 4، ثم علی المختار من ثبوته للموکلین. بنابراین که ما اختیار کردیم که خیار مجلس برای موکلین هم ثابت میشه، ممکنه از هر طرفی 5 نفر خیار مجلس داشته باشن، فهل العبرت فی بتفرقه ما عن مجلسه ما حال العقد، آیا عبرت در خیار مجلس، یعنی در سقوط خیار مجلس، از بین رفتن خیار مجلس، به تفرق دوتا مالک است از مجلسشون در حال عقد، از اون مجلسی که نشستن دوتا مالک، بگیم اگر دوتا مالک از اون مجلس متفرق شدن خیار مجلس ساقطه، ولو عقد تو مجلس خونده نشده، عقد رو وکیلین جای دیگه خوندن، موکلین که اینجا نشستن اگر از این مجلس جدا شدن، خیار مجلس کلن ساقطه. او ان مجلس العقد، یا بگیم اگر موکلین در مجلس عقد بودن، موکلین که از مجلس عقد بلند شدن، خیار مجلس ساقطه، ولو 5-6 تا وکیل در مجلس نشسته باشن. او به تفرق المتعاقده، یا بگیم اینجا خیار مجلس ساقط می شود به جدا شدن اون 2 نفری که عقد خوندن، هر کی باشن، مالک باشن یا وکیل باشن، اگر اونایی که عقد خوندن بلند شدن، خیار مجلس ساقطه. او به تفرق الکله، یا نه خیار مجلس وقتی ساقطه که همه این وکلا و موکلین از مجلس خارج بشن، که بنابراین احتمال اخیر اگه از این افراد فقط 2 نفر بمونن، مالک اصلی که بایع بمونه، یک وکیل مشتری بمونه، بازم خیار مجلس هست. فیکفی بقاء اصیل، از در نتیجه کافیست برای خیار مجلس بقاء یک نفر اصیل با وکیل آخر در مجلس عقد، یک اصیل و یک وکیل هم باشن، بازم حق خیار دارن. وجوهن اقوا الاخیر، وجوهیش که اقواش همین وجه اخیر است که خیار مجلس ساقط می شود به تفرق کل. و ان لم یکن مستقلا فی التصرف فی مال الموکل قبل العقد. قسم سوم، از اقسام وکیل، وکیلیست که فقط از سوی مالک مجاز بوده است که یک معاوضه انجام بده، جنس مخصوصی برای مالک بخرد. مثلا مالک 1000 تومن پول به وکیل داده، گفته برای من یه عبد بخر، یه ماشین بخر، یه خانه بخر. آیا این وکیل که وکالتش مخصوص به این مورد خاص است در این بیع خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد؟ شیخ انصاری می فرمایند ظاهر این است که این وکیل خیار مجلس ندارد. البته دلیل ما کلام محقق ثانی نیست که ایشون فرموده است اطلاق در ادله خیار مجلس فقط شامل دو مالک است و از وکیل انصراف داره. دلیل ما این نیست، بلکه دلیلمون آن دلیل دومی است که دیروز اشاره کردیم به عنوان دلیل بر این که وکیل در اجرای صیغه حق خیار ندارد. بیان اون دلیل این است که ما گفتیم از ادله خیارات استفاده می شود که کسی خیار دارد و حق استرداد جنس رو داره که در پول بتونه تصرف کنه و در اینجا وکیل فقط کارش خرید عبد بوده، دیگه تصرف دیگری در این پول و در این عبد نمتونه داشته باشه. چون حق هیچ گونه تصرف نداره، سلطه نداره، لذا حق الخیار هم نخواهد داشت. مخصوصا که روایت الناس مسلطون علی اموالهم میگه این عبد ملک موکل است، وکیل حق تصرف در این عبد رو نداره، و ادله خیار نمیتونه این روایت رو تخصیص بزنه، بگم مالک مسلط بر مالش هست مگر در باب وکالت. که وکیل با این که مالک اجازه نداده حق مطلق تصرفات رو داره. این حرف رو ابدا کسی ملتزم نمی باشد. از در نتیجه در این صورت وکیل چون سلطه بر تصرف در جنس نداره حق خیار هم نخواهد داشت. این یک نکته. دو سه نکته دیگه هم اضافه میکنن این بحث رو تمام میکنن، عبارت دقت کنین چیزی نمان. و این لم یکن مستقلن فی تصرف فی مال الموکل، اگر وکیل مستقل در تصرف در مال موکل نباشه قبل از عقد و بعد از عقد، اجازه مطلق تصرفات بهش داده نشده، بلکان وکیلن فی تصرف علی وجه المعاوضه، بلکه فقط وکیل در تصرف بر وجه معاوضه، پول بهش داده شده گفته برو فلان جنس مخصوص رو بخر، کما اذا قال له اشتر لی عبدا، پول بهش داده گفته برو یک عبدالبنده برام بخر. و ظاهر این اذن عدم الخیار للوکیل، ظاهر این است که اینجا این وکیل خیار نداره، لال انصراف الاطلاق الی غیر ذلک، نه به خاطر حرف جامع المقاصد که بگیم اطلاق متعاقدین و بیعان انصراف داره به غیر از این وکیل، ما یه حرف رو نمیزنیم بیعان مطلقه، بل لما ذکرنا فی القسم الاول، بلکه به خاطر اون دلیل دوم از پنج دلیل بود که در قسم اول از وکلا ذکر کردیم، که اون دلیل بیان از این است من ان اطلاق ادله الخیار، اطلاق ادله خیارات مسوق ریخته شده آماده شده برای این موضوع، همچه کسی خیار داره لعفادت سلطنت کل من العاقدین علا ما نقل و عن، هر یک از دو متعاقدین سلطنت داره بر اون جنسی که نقل پیدا شده از او، کتابی که از اون نقل پیدا شده میتونه استردادش کنه بعد الفراق از این موضوع، بعد الفراق عن تمکنهی، بعد از فراق از تمکن انسان از رد اون چرا که منتقل شده به او، بعد از این که پولی که به او منتقل شده قدرت رد داره قدرت تصرف داره میتونه بره پول بده کتابشو بگیره. خب همچه وکیل، این وکیل همچه قدرتی نداره، فقط وکیل بوده بره عبد بخره، بعد با این عبد چیکار کنه با اون پول چیکار کنه از کنم در اختیار این وکیل نیست. فلا تنهز لإثبات عادت تمکن، پس ادله خیارات نمیتونه قائم بشه اثبات کند این تمکن را در نزد شک در او. بگیم حالا که شک داریم این وکیل تمکن از تصرف در این جنس و پول داره یا نه، به ادله خیارات بگیم تمکن داره، نه این با حکم میخواید موضوع ثابت کنه. دیروز مفصل گفتیم که همچی چیزی نمیشود، ولام تخصیص ادله خیارات نمیتونه الناس مسلطون علی اموالهم رو تخصیص بزنه، بگه اینجا موکل سلطه بر مالش نداره وکیل سلطه بر مال داره، ولا تنها ادله خیارات نمیتونه قائم باشه برای اینکه تخصیص بزنه اون چرا که دلالت میکند بر سلطنت موکل، بر اون چی که منتقل شده به او که الناس مسلطون علی اموالهم باشه، اون چنون دلیلی که مستلزم از عدم جواز تصرف وکیل را در این جنس به ردش به مالک اصلی. اینجا الناس مسلطون علی اموالهم میگه وکیل جواز تصرف نداره بیاد این عبد رو رد کنه به مالک اصلی، فقط موکل سلطه بر اموالش داره، این الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه تخصیص بخوره، بگیم وکیلم هم چه حقی رو داره، نخیر وکیلم چه حقی رو نداره. پس بنابراین در این قسم سوم وکیل خیار مجلس نداره و فی ثبوته للموکلین اشاره به نکته بعد خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.